اون مقدمه ای خدمت شما عرض کنم که ما تو این سه جلسه در مورد اون عناصر اصلی فلسفه اخلاق کانت صحبت کردیم. عمدتاً هم وقتی در مورد فلسفه عملی کانت در مقابل فلسفه نظری کانت صحبت میشه به همین فلسفه اخلاقش اشاره میکنن، عمدتاً هم به کتاب گرانورک اشاره میکنن، یعنی همون کتابی که محور بحث دو جلسه پیشمون بود و بخش اول در واقع جلسه سوم. کمتر به کتاب نقد عقل عملی رجوع میشه، به همین خاطرم ابهامات کتاب نقد عقل عملی بیشتر از کتاب گرانورک. در مورد گرانورک تفسیر زیاد نوشته شده، در مورد نقد عقل عملی تفسیرهای کمتری نوشته شده. یه نشونهش این هستش که شما کتابهایی در شرح گرانورک خیلی زیاد دارید، ولی در شرح نقد عقل عملی شاید مثلا یه کتاب یا دو کتاب نوشته شده باشه. در واقع آموزه‌های مهمی داره. منتها کانت غیر از در واقع حالا اون بحث‌های اخلاقیش در گرانورک و در کتاب نقد عقل عملی، یه رساله دیگه هم داره تحت عنوان متافیزیکس آف مورالز. اون گرانورک آف متافیزیکس آف مورالز بود، این اسمش از متافیزیکس آف مورالز.
این کتاب یه کتاب دو بخشی هست. در بخش اول پیرامون آموزه حق صحبت میکنیم. آموزه حق برای کانت همون چیزیست که در واقع حالا میخواییم ازش تحت عنوان فلسفه سیاسی کانت یاد بکنیم و توجه به این نکته داشته باشید که فلسفه سیاسی کانت اون بخش کمتر مطالعه شده فلسفه کانت، یعنی اگر فلسفه اخلاقش بیشتر گرانورک رو خوندن کمتر نقد عقل عملی رو خوندن، تقریبا فلسفه سیاسی کانت مورد توجه نبوده الا در این 20 سال اخیر که این مقداری فلسفه سیاسی کانت مورد توجه قرار گرفته. ولی اینو به طور کلی بدونید که سنت ایدئالیسم آلمانی ما سه تا کتاب مهم داریم در حوزه فلسفه سیاسی. یکی همین بخش اول کتاب متافیزیک اخلاق معروف کانت، یکی کتابی است پیشته تحت عنوان مرغومی حق فضیلی و یک کتابی که از همین این ها مهمتر است به جهت توجهی که ایجاد کرده کتاب را بگیم کنید کدوم کتابه؟ عناصر فلسفه حق که از همین این کتاب ها مهمتر از جهت این که به شدت مورد توجه بوده و تقریبا میشه گفتش که بین آثار هگل این اثر در کنار پدیدارشناسی دو تا اثری هم که بیشتر از سایر آثار مورد توجه قرار گرفتن. ولی حالا من الان میخوام در مورد کتاب متافیزیک اخلاق مشخصا بخش اول کتاب تحت عنوان آموزه حق بحث بکنم.
فلسفه
حق و فلسفه حق برای اینها، فلسفه حق برای اینها بحث پیرامون هنجارهای الزام‌آوره. هنجارهای الزام‌آور هم به دو دسته تقسیم میشن. هنجارهای الزام‌آور قبل از تکوین دولت، هنجارهای الزام‌آور بعد از تکوین دولت. هنجارهای الزام‌آور بعد از تکوین دولت همون در واقع بحث‌های فلسفه سیاسی نرماتیو. هنجارهای الزام‌آور قبل از تکوین دولت زمینه در واقع شکل‌گیری بحث فلسفه سیاسی. یعنی فلسفه حق که داریم میگیم امروزن از حقوق عمومی و حقوق خصوصی. منطقه ببینید حالا اینو مخواستم بگم دقیقا حالا این سوال که کردی بذار بدانی بحث خودم مرتبطش کنم. ببینید این آموزه حقی که کانت داره مطرح کنه در امتداد آموزه های سر فیلسوف مهم عصر جدید حوزه فلسفه سیاسی. فیلسوف های مهم در واقع عصر جدید تو فلسفه سیاسی کیا بودن نظر تو؟
اونا اتفاقا خیلی مهم نیستن، از اونا مهمتر داریم. آب خواهی کلا برد آب لاک بسوی ستا خیلی مهمن در کنار ماکیاولی هم مهمه، ولی ماکیاولی چون کلن صدقه و اصلاش متفاوته اون خیلی این سنت اثر گذار نیست. حافظ به اندازه اینا نیست، چرا اونا مهمه، ولی یه لول بعد اینا قرار میگه از یه حتی اثر گذاریم. این همه یکی اسپوردی فیلسفان سیاسی و اثر گذار هم مطابقی این خصوصا حافظ اون دوتا مبدأ و دوتا قلده در واقع تکوین فلسفه سیاسی از جدید ماکیاولی قطعا در جای خودش اثر داشته، مونتسکیو اینها قطعا اثر داشتن، ولی اثرگذاری اینها در واقع باز جدیدتر بود در کنار روسو. پس این هابز لاک و روسو. خب حالا ببینید مهمترین در واقع آموزه اینها حوزه فلسفه سیاسی یا نگیم مهمترین آموزه اون آموزه محوریشون چیه؟ قرارداد اجتماعی. قرارداد اجتماعی. ببینید قرارداد اجتماعی یه مفهومیه برای توضیح نحوه تکوین دولت مشروع دیگه. میگن چی؟ میگن آقا دولت مشروع دولتی است که از دل یه قرارداد جمعی در واقع متولد شده باشه. حتی نگید دولت مشروع. قرارداد اجتماعی بهتره اینو بگید. قرارداد اجتماعی یه مفهومی است برای توضیح نحوه شکل‌گیری جامعه سیاسی مشروع. چون جامعه سیاسی که بعد خودش میاد دولتی رو شکل میده. اینا دارم میگن آقا ببین ما یه وضعیت چی داریم؟ یه وضعیت طبیعی داریم به دلایلی که حالا کانت هم دلایلی برای اون عنوان میکنه منتقل میشیم از این وضعیت طبیعی به وضعیت مدنی. این قرارداد اجتماعی این چیزیست که انتقال مشروع رو درست در واقع انتقال مشروع برای ما داره تبدیل میکنه. حالا از این جهت نمیخوام بگم آموزه حق را اگه بخواهید در نظر بگیرید میشه حقوق اهم از حقوق خصوصی که در وضعیت طبیعی وجود داره و حقوق عمومی که در وضعیت مدنی تحقق داره. نه ببینید فیلسوف های سیاسی وقت دارن در مورد حق صحبت میکنن خیلی کار به حقوق موضوعه ندارن. اون موضوع هم بحثه که حقوقدان ها درمونش بحث میکنن. فیلسوفان سیاسی درمونه صحبت میکنن که چه چیزی میتونه حقوق در واقع موضوع ها رو تبدیل به اون حقوق مشروع بکنه. که حالا مثلا ممکنه یه فیلسوف در واقع سیاسی که حق طبیعی رو بیپذیره مبنای حقوق در واقع موضوع مشروع رو حقوق طبیعی بدونه. برای آموزه حق هم از حقوق خصوصی و عمومی میشه و این دوگانش هم به نوعی به این در واقع نقطه انتقال کلیدی یعنی قرارداد اجتماعی برمیگرده. حقوق قبل از قرارداد اجتماعی، حقوقی که در فقدان دولت ما داریم و بهش میگیم حقوق خصوصی، حقوقی که در وضعیت مدنی داریم و بهش میگیم حقوق عمومی. پس این در واقع بحثایی هم که کانت داره در این کتاب مطرح میکنه در کتاب آموزه حق داره مطرح میکنه در هم امتداد همون سنتی است که هابز، لاک و روسو دارن اون رو نمایندگی میکنن. و اگر هم بریم نگاه بکنید خود جناب کانت هم شبیه همون بحثایی که هابز و لاک دارن هم مطرح میکنن. چه نقصانی در وضعیت طبیعی و حقوقی که ما در وضعیت طبیعی داریم وجود داره که لاجرم منجر به گذار از وضعیت طبیعی به وضعیت مدنی میشه که حالا بخش آخر بحث امروزم به همون اختصاص پیدا میکنه. پس تو این حالا زیر اون سوال که فرمودید ببین ما تو آلمانی دو تا واژه داریم گزت
برش
گزت سری همه قوانین موضوعه، ولی اینا وقتی دارن اینجا بحث میکنن از مفهوم رشت دارن صحبت میکنن. یعنی مسئله من نیستش که الان یعنی اگه حقوقدان شما به تعدادی میتونه بشه اصلا حقوق دیگه درس های زیاد حقوق مدنی یک نه حقوق مدنی دو حقوق دارید دیگه همشون درس هایی گوییم عنوانا دارید دیگه چی دارید میخونید؟ همون قوانین حقوق کار عمدتا هم یه سری در واقع محفوظات دیگه یعنی یه سری قوانین رایج رو باید
شکلیه
آره ها مسلط بشید به یه سری قوانین مستوی مجلس کاری که یه وکیل هم میکنم کار پشت ترین وکیل ها این هم که جزئیات همین قوانین رو بلدن. این تو ساعت بحث حقوق موضوع است، اهمیت خودش هم داره ها، ولی این بحثی که اینها دارن مطرح میکنن ناظر به حقوق موضوع نیست. اینا دارن به حق به مثابه یک هنجار الزام پذیر توجه میکنن و حق اون چیزی هستش که اون حقوق موضوع رو به قانون مشروع تبدیل میکنه. یعنی هر حق موضوعی که حق در واقع نمیتونه به عنوان قانون مشروع تبدیل بشه. حالا تو قرون وسطا از اینجا حالا میخوام وارد ویژگی خاص و اون صدقه خاص سنت ایدالیسم آلمانی بشم. به تو قرون وسطا حق رو مبتنی میکردن بر اراده خدا یا حق رو مبتنی میکردن بر سرشت بشر. یعنی اگر میخواستن یه تبیین فلسفی از حق داشتن، آموزه چی رو مطرح میکردن؟ حق تبیین رو مطرح میکردن. توی عصر جدید حق بر آزادی بشر داره بنا میشه. یعنی اگر شما نگاه بکنید این کتاب متافیزیک اخلاق یا اون کتاب عناصر فلسفه حق یا حتی اون کتاب میانی، مفهوم محوریشون آزادیه. دارن میگن این آزادی چجور در جهان و در زندگی اجتماعی ما و در نسبتی که با دیگران داریم پیدا میکنیم ذیل یک سری هنجارهای قابل در واقع تضمینه. پس مسئله اصلی و اون بنیاد اصلی برای اینها آزادیه. کانت، هگل، هر دوشون مبدا عظمتشون تو این بحث آزادیه. پس ببینید یه چیزی داریم به عنوان آموزه حق، عنوان حالا مبنای فلسفی قانونگذاری، که این حرف جدیدی نیست، این از قدیم هم بوده. اون چیزی که جنبه نو و مدرن حرف اینها رو میسازه این استش که دارن آموزه حق رو بر آزادی بنا میکنن. چطور باید قانون گذاری کرد، چرا باید دولتی داشت، همه اینا به چی برمیگره؟ که اون آزادی انسانی بخواد در زندگی اجتماعی حفظ بشه. پس ببینید اینجا یه مداری هم فکر میکنم با همین توضیح روشن میشه که چرا ما این بحث فلسفه حق رو داریم تو ادامه بحث فلسفه اخلاق میاریم. ببین محور بحث فلسفه اخلاق چی بود؟ مطابق فعل اخلاقی و قانون اخلاقی هم کاملا از جهت فعل آزادانه بود دیگه. یعنی ما تا جایی که متأثر از امیال طبیعی هستیم که موجبیم، اون جایی که از عقل خودمون تبعیت میکنیم آزادیم و به تعبیر شما از قانون اخلاقی داریم تبعیت میکنیم. پس در اخلاق هم ما با آزادی مواجه میشیم. مسئله محوری اخلاق هم برای کانت چی بود؟ آزادی بود. ولی در ساحت فلسفه حق هم به معنای دیگری آزادی داره چی میشه؟ دخیل میشه. اونجا آزادی در نسبت با وجدان انسانی بود. یعنی انسانی که میاد به جای اینکه از امیال خودش تبعیت بکنه از عقل خودش تبعیت بکنه آزاده. اینجا آزادی معنای اجتماعی پیدا کرده. یعنی شما اگر این آقا رو توی بیابونی هم رها بکنید این کاملا میتونه از حیث اخلاقی آزاد باشه. ولی ما توی بیابون اگر رها باشیم یه انسان دیگری هم کنار ما نباشه، اساسا آزادی در معنای اجتماعیش بی‌معناست. پس اینجا داره آزادی یه معنای جدیدی به خودش میگیره. باز هم مسئله آزادی مد نظر منتها این که چطور من در زندگی جمعی و در نسبت با دیگران میتونم از آزادی بهره مند باشم. اون هنجارهایی که میاد به نحو الزام پذیری این آزادی رو تضمین میکنه زیل فلسفه حق از اون بحث میشه. حالا یه بار نسبت من با دیگری پیش از تکوین دولت، پیش از شکلگیری جامعه سیاسی که میشه حقوق خصوصی، یه بار آزادی من پس از تکوین دولت و پس از شکلگیری جامعه سیاسی که ما میگم حقوق عمومی. کتاب متافیزیک اخلاق جزء آخرین رساله های کانت است و در سال 1797 نوشته شده. خب کانت چه سالی به دنیا اومده؟ 1720. 20 چه سالی از دنیا رفته؟ 1802 اگه اشتباه نکنم. آره این رساله جزء آخرین رساله هاست. یعنی اینو 1797 نوشته، تقریبا در 77 سالگیش. و کانت تو مقدمه این کتاب میگه، میگه اگر یک نظام از شناخت‌های پیشین از مفاهیم به تنهایی متافیزیک نامیده می شود، این حرف جدیدی نیست، اینو مقدمه بحثم گفتم. متافیزیک یعنی شناخت پیشین دیگه. اگر یک نظام از شناخت‌های پیشین از مفاهیم به تنهایی متافیزیک نامیده می شود، یک فلسفه عملی که نه ماهیت بلکه آزادی انتخاب را به عنوان موضوع خود دارد، به یک متافیزیک اخلاق نیازمند است و آن را فرض میگیره. پس متافیزیک اخلاق برای چیه؟ اونجا است که شما بتونید بحث پیشینی در مورد هنجارهایی بکنید، هنجارهایی ناظر به آزادی انسان، هنجارهایی که میخواد در واقع آزادی انسانی رو در جهان محقق بکنه و تضمین بکنه. پس به طور خاص کانت در کتاب متافیزیک اخلاق از یک گونه خاصی از وظایف داره صحبت میکنه تحت عنوان وظایف حقوقی و قوانینی که متناسب با این وظایف وجود داره. ببینید قبلا این خدمتتون عرض کردم که کانت تو بحث از در واقع قانون اخلاقی این رو میگفت که در هر قانون گذاری دو تا عنصر وجود داره. یادتونه؟ نه نه، تو هر قانون گذاری اخلاقی
مشروط باشه.
نه، قانون گذاری اخلاقی ببینید در هر قانون گذاری اخلاقی دو تا عنصر وجود داره. اون دو تا عنصر چیه؟ نه گفتم یه جنبه ذهنی داره یه جنبه عینی داره که بعد وقتی این دو تا رو با هم ترکیب میشه یعنی قانون اخلاقی متولد میشه. پس ببینید خودش اینجور میگه، میگه هر قانون گذاری دو عنصر داره. عنصر اول چیه؟ قانون، یعنی همون عنصر عینی که فعلی را تمثل میبخشد که باید به نحو عیناً ضروری صورت گیرد و همین قانون فعل را به یک وظیفه تبدیل می‌سازد. یعنی هر گونه فعل اخلاقی یه جهت عینی داره، از یه قانونی تبعیت می‌کنه. در این حال گفتیم صرف تطابق با قانون اخلاقی منشأ اخلاقی بودن فعل نیست، این میشه عنصر ذهنی. عنصر ذهنی چی هستش؟ که من به انگیزه عمل به قانون به اون قانون پایبند باشم. پس عنصر دوم میشه انگیزه، که به تعبیر کان انگیزه که بنیاد انتخاب تعیین بخش را به نحو سابجکتیو از طریق تمثل قانون به فعل متصل میسازد. یعنی چی؟ یعنی من قانون رو تصور میکنم و بعد به انگیزه عمل به قانون یک فعلی رو انجام میدم. پس عنصر اول قانونه، عنصر دوم انگیزه عمل به قانون. حالا فارغ کتاب گراند ورک و کتاب متافیزیک اخلاق، یا اینجوری بگیم فارغ اخلاق و سیاست چیه؟ فارغ اخلاق و سیاست اینه که شما تو اخلاق هم قانون دارید و هم انگیزه عمل به قانون رو دارید، ولی در ساحت سیاست فقط چی رو دارید؟ فقط قانون رو دارید. نه نه نه، باید مسئله این هستش که ببینید من یه بار دارم در مورد اخلاق صحبت میکنم و در مورد انسانی دارم صحبت میکنم که میخواد اخلاقی زندگی بکنه. اینجا اون انگیزه عمل اخلاقی به شدت چی میشه؟ پررنگ میشه. یه بار من در ساحت زندگی جمعی دارم از این صحبت میکنم که باید شرایط لازم برای آزادی انسانی تضمین بشه. اینجا دیگه اصلا مسئله نیستش که انگیزه من و شما چیه، مسئله اینجا این هستش که این شرایط باید به نحوی چی بشه؟ تضمین بشه. پس اینجا اصلا انگیزه مهم نیست، برای شده بدنه تو سر آدم ها که به یه چیزی پایبند باشن، این کاملا در واقع تو ساحت حقوقی و قانونی موجهه. تو علی اصلا قبلی ساحت قانون نبود. آره قانون معنی قوانین حقوقی ها، قانون معنی عامش که بود. آره آره چه تناقضی؟ من نمیفهمم چه تناقضی.
میخوام که آزادی اجتماعی رو فراهم کنه، ولی شرط آزاد بودن اراده که عمل از سر وظیفه رو ازش گرفته.
معنای آزادی عوض شده. آزادی اونجا معناش در واقع عدم تعین به علل طبیعیه یا متعین نشدن به عوامل طبیعیه. آزادی اینجا یعنی عدم دخالت. حتی این یکی آزاده یعنی یکی کارش دخالت نکرد. کاملا معنای اجتماعی و عینی پیدا میکنه. اون معنای از آزادی اینجا وجود نداره. بله.
امر اخلاقی رو
برای حتی
حالا
قاعده ضروری
به خاطر خود فعل اخلاقی.
بله بله.
و جا وقت میرسه به بحث فلسفه حقوقش، این قانون رو به این علت حالا معتبر میدونه چون انسان در بعض اون قانون قطور رو میداشته.
کجا؟
چی وقت اون قانون
کجا؟
چی از نظر حیث بعد از شکلی هم سیاسی و شکلی دولت این ها صده قطور رو میبوده که مجموعی از انسان ها که حالا جامعه باشه قانون رو برد کرده و همین ارزشمند تبعیت از اون قانون.
اینو نمیگه جایی
چون حاصل اوتونومی انسان.
اینو نمیگه، میگه این قانون اومده برای این که آزادی انسانی رو به معنای فقدان مداخله تامین بکنه. همین چیز بیشتر از این
جوابش بود. خلاف خودش نمیشه.
نمیشه
همین که قرار بود که بیاد انسان رو آزاد بکنه، آزادی رو تضمین بکنه و حاصل اصلا آزادی بود، اینجا میاد محدودش میکنه انسان رو.
بلکه محدود کنه، محدود نمی کنه، اعتماد داره به انسان.
ببین یه سری خود قانونی هایی که ممکنه یه سری حد حدود هایی برای
خب حالا سوال همینه. نه نه ببینید، نه نه به نکته اینجاست که ما یه چیزی رو، یه ارزشی رو تحت عنوان آزادی به معنای عدم سلطه میپذیریم. اگر این رو پذیرفتیم، الزام و هنجار رو تا جایی که این آزادی رو تضمین میکنه میپذیریم، تناقضی نداره. یعنی من پذیرفتم که یه چیزی به نام آزادی در معنای عدم سلطه باید تحقق داشته باشه، پس یک سری هنجارهای الزام پذیر رو میذارم برای اینکه این آزادی برای تک تک عاد بشر تحقق داشته باشه.
اینجا این قاعده در اینه که نرد دوم مرد چند میکردی سار نمیره عمل اخلاقی رو باید.
اصلا اینجا شما نمال عمل اخلاقی نیستی.
قانون
نمیمه
عمل اخلاقی،
تبعیت
از قانون.
نه نه، تبعیت از قانون اصلا مسئله عمل اخلاقی نیست. تبعیتی از قانون فقط مسئلهش این هستش که آزادی رو به معنای عدم سلطه حفظ بکن.
اینجا
تفکیک خواهد
میشه بین اخلاق و
دارم همین رو عرض میکنم. اصلا میخوام بگم دو تا معنای از قانون، دو معنای از آزادی اونجا وجود داره. اونجا قانون که داریم میگید انگیز، یعنی اخلاقی، تو قانون اخلاقی اگر بخواد قانون اخلاقی در جهان فعلیت پیدا بکنه باید انگیزه عمل به قانون وجود داشته باشه، ولی اینجا اصلا مهم نیست. آزادی اونجا به معنای خود تعیین بخشیه. آزادی اینجا به معنای چیه؟ عدم مداخله است. دو تا معناست. به همین خاطر هم هستش این شما تو ذهنتون احتمالا اینه اون گراند ورک آف متافیزیکس آف مورالزه، این متافیزیکس آف مورالزه، بس اون باید بر این مبتنی باشه دیگه. اون گراند ورک اینه دیگه. یکی از مهمترین مشکلاتی که مفسرای کان دارن همینه که این بر اون مبتنی نمیشه. دو تا معنی از آزادیه، دو تا معنی از الزامه، کاملا متفاوته. اون الزام به انگیزه گره خورده، این الزام اصلا به انگیزه گره نخورده، به اجبار گره خورده. یعنی شما تو ساعت اخلاقی اگر بخواید اخلاقی زندگی بکنید باید انگیزه خدمتتون عرض کنم که عمل به قانون داشته باشیم. چون اصلا
برگرد نمو هر کابسکی انسان گرگی انسان هستن اینجا این آزادی میاد.
نه لازم نیست شما بگید انسان گرگی به حرف هابز برگرید تو بگید انسان گرگی انسان، اصلا نیاز به این نمی باشید.
برای که بعد اینجا بر نمیاد
نه نه انسان گرگی انسان چیه اصلا؟ آموزه انسان گرگی انسانه دقیقا چیه؟
اینی که انسان ها آزادی رو تا حدی دارن که حالا تقریبا که آزادی دیگر
از زیر
سار
یعنی
محدود نشه
دیگر. نه این دفتی به انسان گرگ انسان هست نداره.
حالا من سر ایجابیشو
گفتم. نه انسان گرگ انسان هست اینه که داره میگه ما به انسان ها تو وضعیت طبیعی حقوقی میدیم و یه وظایفی رو بهشون میدیم، ولی به دلیل اون سرشتی که انسان ها دارن بدون تحقق یک دولت توتالیتر عملاً بهره‌مندی از اون حقوق غیر ممکنه. این هیچ ربطی به این نداره که اون آزادی ها رو داریم بهشون میدیم، لاکن به نوعی از اون آزادی ها داره دفاع میکنه. اون انسان گرگ انسان است داره توضیح میده که چرا بهره‌مندی از اون آزادی ها در وضعیت طبیعی ناممکنه. نه اینکه چون اون آزادی ها رو بهشون دادیم انسان گرگ انسان شد. اون آزادی ها رو بهشون دادیم چون انسان یک سرشته در واقع شرورانه ای داشت، نتونست از اون آزادی ها بهره مند بشه. مسئله در واقع اینه که به چه دلیلی، به چه ضرورتی باید از وضعیت طبیعی وضعیت مدنی بگذر بکنه. پس آزادی به معنای عدم مداخله رو کانت اینجا داره میپذیره. پس من این بحث رو جمع‌بندی بکنم. پس ببینید کانت داره میگه قوانین حقوقی تو این دوگانه‌ای که بود، یعنی قانون و انگیزه عمل به قانون، فقط اون حیث عینی یعنی خود قانون دارو هستن. ببین من این عبارات کانت رو بخونم. میگه پس هر قانون‌گذاری میتواند در نسبت با انگیزه متمایز شود. آن قانون‌گذاری که فعلی را به وظیفه تبدیل می‌سازد و همچنین این وظیفه را به انگیزه تبدیل می‌سازد، قانون‌گذاری اخلاقی است. با انگیزه گره خورد. اما آن قانون‌گذاری که شامل انگیزه و وظیفه در قانون نیست و بنابراین تسلیم انگیزه غیر از ایده وظیفه می‌شود، حقوقی است. تطابق صرف یا عدم تطابق صرف فعلی با قانون بدون لحاظ وظیفه قانونمندی نامیده می شود. لگالیته اونجاییست که شما اساسا مفهوم وظیفه رو نداشته باشید. پس یک تمایزی بین فعل حقوقی و فعل اخلاقی پدید میاد. بر این اساس کانت میاد حق رو به مثابه اون امر در واقع حالا قانونمند تعریف میکنه. میگه یک فعل حق است اگر بتواند با آزادی هر شخص دیگری در مطابقت با قانون کلی معیت داشته باشد. فعل حق چیه؟ فعل حق اینه که با آزادی دیگران همراه باشد. یا اگر بر مبنای قاعده آن آزادی هر شخص بتواند با آزادی هر شخص دیگری مطابق قانون کلی معیت داشته باشد. پس حق چی شد؟ حق همراهی، همبودی، معیت، سازگاریه. آزادی من با آزادی بقیه است. این تمام مسئله چیه؟ یا یه ارزش بنیادی داریم به نام آزادی و یه چیزی داریم به نام زندگی جمعی و تمام مسئله این است که چطور در یک زندگی جمعی میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم در کنار همدیگه هممون از این آزادی بهره مند باشیم. یعنی اصلا این چیزی که الان بیان کرد اصل اولیه و اون عام‌ترین اصلی است که ما در چی داریم؟ در ساحت فلسفه حق داریم. پس اصل عام حق چیه؟ معیت آزادی من با آزادی دیگران، یا اینکه باید آزادی من با آزادی دیگران معیت داشته باشه. و در این حال نکته مهمی که کانت میگه این استش که میگه این اصل اولیه نیاز به استنتاج نداره. ببینید یادتون هستش توی چیز؟ توی فلسفه اخلاق ابتدای جلسه گذشته بحث کردم که کانت میاد از استنتاج قانون اخلاقی صحبت میکنه دیگه. ماجرای استنتاج قانون اخلاقی چی بود؟ چی بود ماجراش؟ نه نه اون استنتاج نبود. اون اتفاقا اونجا هیچ استنتاجی صورت نگرفته بود. اونجا اومد بر مبنای تحلیل آگاهی متعارف انسانی قانون اخلاقی رو چیکار کرد؟ بیرون کشید. بعد اومد و حالا میخوام استنتاج کنم قانون اخلاقی رو. بگم ما گفتیم اخلاقی زیستن زمانی ممکنه که انسان با کنار گذاشتن امیال طبیعی انگیزه عمل به قانون اخلاقی رو داشته باشه دیگه. یادتونه بعد اومد گفت آره آقا این انسان چون ساکن جهان معقوله اتفاقا حس معقول داره و میتونه فراتر از امر محسوس انگیزه عمل به قانون اخلاقی داشته باشه. این بود ماجرای استنتاج دیگه. ولی قانون حقوقی نیاز به استنتاج نداره. چرا نداره؟ چون مثلا انگیزه رو دیگه اینجا نداره. اونجا کل مسئله این بود دیگه. آقا اگه عمل من بر قانون اخلاقی مطابق شد نمیتونم بگم من دارم اخلاقی زندگی میکنم. ممکنه چی باشه؟ این کاملا متأثر از رانه های طبیعی باشه. باید نشون بدم فراتر از این رانه های طبیعی من میتونم خودم با انتخاب آزادانه خودم اخلاقی زندگی بکنم. این کل ماجرای استنتاج توی فلسفه اخلاق بود. اینجا شما اصلا این مسئله رو دیگه ندارید. دقیقا نگیم نظام سیاسی، الزام پذیری بیرونی نگیم. یعنی باید در مفهوم حق مفهوم الزام نهفته است. پس ببینید نظام حقوقی به تعهدات اخلاقی نیاز نداره. تنها بر یک نظام قانونگذاری همراه با یک قوه الزام بنا میشه. یعنی ببینید تو مفهوم هست انگیزه نهفته نیست، در مفهوم هست الزام نهفته است. اینکه بالاخره ما فرد رو میخواییم ملزم بکنیم که به آزادی دیگران احترام بگذاره. بنابراین فعل هم ارتباط با انگیزه نداره و با اجبار و الزام تو هم هست. این توی گفتم اجمالا بنویسم باید بنویسم ادامه بست. بله پس ببینید میگه یک فعل حق هست اگر بتواند با آزادی هر شخص دیگری معیت داشته باشد در مطابقت با یک قانون کلی معیت داشته باشد و مفهوم هر با این حساب در پیوند با چی قرار بگیره؟ الزام و حالا این مسئله مفصله ها، یعنی جزئیات داره که اون از من جزئیاتش صرف نظر میکنه. انواع
الزام بیرونی
که باید بخواهد نمیشه. انواع الزام بیرونی
نوعهای مختلف این الزام بیرونی که مثلا نظام سیاسیه، نمیدونم شاید یه
سرحکومت توی بازی
داری
یکی
گفتی از
نظر این تمام مسئله این است که یه الزام بیرونی داریم
در ساحت هم به طبیعی توفیقان دولت و یه الزام طبیعی، یه الزام سیاسی داریم. مسئله این استش که چجور اون الزام سیاسی رو، الزامی که از جانب دولت داره ورز میشه رو به عنوان یک الزام مشروع دارم.
الزام بیرونی منحصر به استیت،
منحصر به استیت نیست، ولی بدون استیت یه مشکلاتی رو وجود میاره که زمینه گذار و وضعیت در واقع سیاسی میشه. حالا اینو بذارید بهش
برسید. در واقع سیاسی بحث الزام
مشروع، الزام مشروع. آره ببین، اصلا کل مسئله فیلسوفای سیاسی اینه. ببین ما یه عنصری داریم به نام دولت. این دولت میاد در زندگی انسان ها مداخله میکنه و یک سری الزاماتی رو بر اینها وضع میکنه. در واقع هم ببینید اصلا بحث واقعی تو فلسفه سیاسی که تو وضعیت پیشا دولت نیستش که، یعنی ما که تو وضعیت پیشا دولت قرار نداریم، یعنی میگه آقا یه روزی بود دولت نبود، شما همه رو با دولت ها مواجهید و میدونید دولت ها تو زندگی شما ها مداخله میکنن، انواع مداخله ها، مجازات میکنند، خیابون کشی میکنند، مالیات میگیرند، انواع اقسام مداخله هایی که دولت ها میکنند. مسئله فلسفه سیاسی اینه که اصل این الزام چرا مشروعه و این الزام تا کجا مشروعه. به همین خاطر ببینید معمولا فلسفه سیاسی دو تا مفهوم محوری داره، دولت و عدالت. مفهوم دولت نشون میده اصل این الزامی که از جانب موجودیت سیاسی بر انسانها میشه چرا مشروعه، و عدالت داره از این بحث میکنه که دامنه این الزام مشروع تا کجاست. یعنی ما یه حد اقلی از الزام میتونیم با دولت ثابت بکنیم، ولی آیا مثلا میتونیم بگیم دولت فراتر از مثلا تامین امنیت میتونه مالیات پلکانی بازتوزیعی هم بگیره؟ مثلا مجموعه ای از الزامات از جانب دولت ها دارن وضع میشن
فیلسوفان سیاسی دارن از این بحث میکنن چرا دولت ها میتونن الزام بکنن. ممکنه یه فیلسوف سیاسی بیاد بگه چون اسلام احکام اجتماعی داره و این احکام اجتماعیش احکامی است که بر گردن یه شخصی به نام حاکم گذاشته شده و چون این احکام تعطیل پذیر نیست چیزی به نام دولت اسلامی مشروعه. میدونین یه روش دیگه دیگه فیلسوفان سیاسی مدرن هم دارن دقیقاً از این بحث میکنن چرا دولت میتواند در زندگی انسان ها مداخله کنه. منتها اینو چجوری بحث میکنن؟ مستقیم و مفهوم دولت نمیرن، رو الزام میرن، حقی که انسان از اون بهره منده بحث میکنن. بعد میان میگن خب اگه این هر بخواد باشه باید چی باشه؟ دولتی هم باشه. اگر دولت نباشه هیچ وقت در معنای دقیق کلمه این الزام ها اجبار پذیر نیستن. پس باید اجازه بدید درسته. اول میاد مفهوم حق رو بیان میکنه، مفهوم حق بیان شد و اینجا فهمیدیم که مفهوم حق ربطی به مفهوم انگیزه نداره. مفهوم حق در پیوند با چیه؟ در پیوند با مفهوم الزامه. بعد میاد این حقوق رو به دو دسته تقسیم میکنه. حقوقه بله
آورده
خواهم کنید چون تا جا خرچی بکنید که پیشنیان هم تنبودن در قرویت مشترک بود. خب تا اینجای چی؟ تا اینجایش آورده نداشت. بله از اینجا آورده. بله به شما بگم ببینید نه تا اینجا اگه بخوام بگم یه چیزی منحصر به ایده های کانت بوده تا اینجا چیزی نبوده. البته اگه جزئیاتش رو میگفتیم تو جزئیاتش حرفاش متفاوت از قبل بودا، ولی اگه بخواه بگید تا اینجا یه چیزی متفاوت از لاک و هابز گفته نه خیلی چیز خاصی نگفت تا اینجا. آره بله.
شریعت میتونه جایگزین استیت بشه
دولت بشه؟ شریعت نیست جایگزینش بشه. شریعت جایگزین استیت نمیشه. شریعت جایگزین چی میشه؟ شریعت جایگزین اون دریافت سکولار از هنجار میشه. نه نه ببینید شما منبع الزام رو یه بار چی میدونید؟ یه بار آزادی انسانی و اون الزام آور آزادی الزام آور بودن آزادی انسانی میدونید. یه بار اون الزام به در واقع وجوب شریعت برمیگردونید. کل مسئله اینه ببینید دقت کنید دولت چرا پدید میاد؟ حالا من تو اینجا میخوام برسیم اونجا بیدونیم این جلو که نمیرسیم، ولی دولت چرا پدید میاد؟ از اینجا پدید میاد که این الزام هایی که ناظر به آزادی انسانی هست در فقدان یک مرجعیت مشترکی به نام دولت از تضمین لازم برخوردار نیست. حالا شما از دل شریعت پاره الزامات رو بیرون میکشید، حکومت چرا پدید میاد؟ به این خاطر که پاره ای از احکام شریعت معلق و تعقب حکومت میشه. نه دارم میگم اونایی که از دولت مبتنی بر شریعت دفاع میکنن اینجوری دفاع میکنن. ما میگم دولت در مقابل شریعت نیست، کمان که دولت
ابزار دست
شریعت. دولت یکی از در واقع واجبات تقدمیه، یه واجب مقدمیه برای تحقق پاره از احکام واجب شریعت. ها میگن دولت اونجا با و دولت در اینجا هر دوش یکیه، یکیش حالا بر الزام آور بودن شریعت مبتنی میشه یا بر قوانین شرعی، یکیش بر الزام آور بودن قوانین برآمده از آزادی انسانی مبتنی میشه. اینها مقابله هم نیستن. نه کسی دولت رو در مقابل شریعت قرار میده.
نه چون مبتنیه بر شریعت.
حالا ببینید بیاین جلوتر میخوام برسم به اینجایی که اصلا زمینه ظهور دولت رو نشون بدم. ببینید کانت بعدش میاد چیکار میکنه؟ بعد میاد میگه خب ما هیچ چیزی به نام حق داریم. این حقوق دو دسته، حقوق فطری و حقوق اکتسابی. حق فطری اون حقی هست که هر کس بنا به سرشتش بهش تعلق میگیره. یعنی اگر گفتیم انسان بلافاصله یه حقوقی هم به این انسان تعلق میگیره. حق اکتسابی حقی هستش که برای تعلق به اون برای تعلق اون به فرد به یک نوع فعل هم ما نیاز داریم. یعنی انسان به ماه و انسان از این حق اکتسابی بهره‌مند نیست. انسان با یک فعلی که انجام میده اون حق رو کسب میکنه. حالا اون حق فطری چیه؟ اون حق فطری همون آزادی است. پس ببینید آزادی که منظور کانت از آزادی استقلال از محدود شدن به انتخاب دیگری هست، تا اونجایی که بتونه با آزادی هر کس دیگری معیت داشته باشه، تنها حق نخستین متعلق به هر انسان به واسطه انسانیت اوست. همونه دیگه. دقیقا یکی از مهمترین صورتبندی های فلسفی اندیشه لیبرال. پس ببینید یک چیزی داریم به نام آزادی، که اون آزادی، اون اصل عام حق که آزادی رو بیان میکرد، وقتی میاد روی یک فرد اعمال میشه، میشه نخستین و تنها حق فطری. پس آزادی به معنای استقلال از محدود شدن به انتخاب دیگری، تا اونجایی که بتونه با آزادی هر کس دیگری معیت داشته باشد، تنها حق نخستین متعلق به هر انسان به واسطه انسانیت اوست. پس یک حق برابر برای آزادی به نحو فطری برای نوع بشر وجود داره، حقی که انسان رو بر او مسلط میکنه، انسان رو به سلطان خودش تبدیل میکنه. پس انسان بر خودش گونه‌ای تسلط داره و این تسلط، این حق آزادی یک حق فطری محسوب میشه. یعنی چی؟ یعنی به هر انسان از اون جهت که انسان هست تعلق میگیره و هر حق اکتسابی دیگری باید از همون استنتاج بشه. و این حق ناظر به چیه؟ ناظر به استقلال انسان از دیگری. یعنی دیگری نباید در زندگی انسانی مداخله بکنه. پس انسان مطابق این حق اولیه یک نوع سلطنتی بر خودش داره و این حق انسان رو، خیلی این نکته مهمیه، به موجودی تبدیل میکنه که ظرفیت بهره‌مندی از سایر حقوق رو داره. یعنی اگر حقوق اکتسابی داریم به این حق ذاتی برمیگرده. چون یک حق ذاتی دارم، اون وقت این حق ذاتی رو با یک فعلی اگر ترکیب کردم تبدیل به حق چی میشه؟ تبدیل به حق اکتسابی میشه. پس ما میتونیم اینطوری مسئله رو توضیح بدیم که انسان‌ها ذاتاً حرمت اخلاقی دارن و این حرمت اخلاقی منشأ محدودیت رفتار دیگرانه، که این به حق ذاتی منجر میشه و به دنبال اون از این حق ذاتی یک حق اکتسابی بیرون میاد. پس این ظرفیت اخلاقی اولیه که برای انسان قائلیم، این حرمت اخلاقی که برای انسان قائلیم، این منشأ اون حق فطری میشه. آره. پس ببینید یک اصل عام حق داریم، این اصل عام حق رو وقتی اومدیم بر یک شخص خاص اعمال کردیم شد حق اولیه فطری. و حرف نهایی این حق اولیه فطری چیه؟ شخص نباید زیر سلطه شخص دیگری قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی انسان از این قوه برخورداره که اهداف خودش رو خودش برای خودش تعیین بکنه. و زیر سلطه دیگری قرار گرفتن به معنای چیه؟ به معنای این استش که این قوه‌ای رو که انسان داره تا برای خودش وضع هدف بکنه و این هدف رو آزادانه دنبال بکنه، از انسان چیکار بکنیم؟ از انسان سلب بکنیم. پس نخستین و تنها حق فطری میگه هر شخص آزاد هست توانایی خودش رو برای تعیین و پیگیری اهدافش مورد استفاده قرار بده، تا جایی که این آزادی با آزادی دیگران سازگار باشه. این داره همین رو میگه دیگه، میگه باید یه شمایی رو بسازیم که هر کس بدونه سرمه در واقع آزادی دیگران از آزادی بهره من باشه. یعنی اگر مثلا فرض کن من خواستم آزادانه همه دیگران بهره خودم بکنم، این چه معنایی داره؟ این سلب آزادی دیگرانه و این آزادی مشروع تلقی نمیشه. مسئله سر آزادی های مشروعه دیگه. حالا اونا بحثایی که حالا زیر مساق اون هست یا نیست. پس ببینید ما تا اینجا یه حق چی داریم؟ یه حق فطری داریم. یه حق فطری چیه؟ نه، آزادی که انسان برای تسلط بر خودش داره. یعنی من انسانی، این موجودی که اینجا قرار گرفته، حق دارم که آزاد باشم. منتها ببینید
آزادی، اتونومی یا فریدم؟
فریدمه. اتونومی اینجا خیلی این نه، این اتونومی، این اتونومی ها این اتونومی آره، خودم دارم برای خودم هدف وضع میکنم به این من. حالا ببینید سوال بعدی که پیش میاد این استش که من یه حق فطری آزادی دارم، چجور میتونم از این حق فطری آزادی به حقوق دیگه دست پیدا بکنم که مهمترین این حقوق هم حق چیه؟ حق مالکیت و حق قرارداد هست دیگه، یعنی حقی که در نسبت با اشیاء به دست میاد. پس این پرسش بعدی این هستش که چطور میتونیم حق انسان رو بر اشیاء، یعنی حق مالکیت رو توضیح بدیم. ببینید کانت در توضیح مالکیت میگه مالکیت شی یعنی آن که استفاده دیگری از آن شی بدون رضایت من ممنوع باشد. وقتی من مالک شی میشم، یعنی دیگه دیگران بدون رضایت من نمیتونن از اون استفاده بکنن. بنابراین مالکیت تبدیل به یک امر عقلایی میشه. به چه معنا؟ به این معنا که منظور از مالکیت این نیستش که آقا این شی در دست منه، این که مالکیت فیزیکیه. مالکیت حقوقی یعنی یه نحوی یک شیعی رو به یه شخصی نسبت بدیم که دیگران دیگه حق نداشته باشن بدون رضایت اون از اون شیع استفاده بکنن. این تعریف مالکیت. حالا سوال اصلی این هستش که چطور از حق ذاتی به حق اکتسابی مالکیت منتقل بشه. ببینید اصل عام حق وجود اشیاء قابل استفاده رو غیر از خود شخص برای وضع و پیگیری اهداف مفروض نمیگیره. ما بست آمده هم داره میگه آقا هر شخص آزاده، رو بدن خودش مسلط. منتها مسئله چیه که اون اصل عام حق به مسئله مالکیت منجر میشه؟ مسئله این استش که افراد تو این زندگی مادی و در این زندگی جسمانی که دارند نیاز دارند برای پیگیری اهداف خودشون فراتر از این بدن خودشون از یک سری از اشیاء جهان بیرون استفاده بکنند. یعنی این وضعیت تجربی که انسان‌ها در این جهان دارن اونها رو برای پیگیری اهدافشون به چیزی غیر از بدن خودشون وابسته می‌کنه. بنابراین مسئله این هستش که اگر افراد بتونن و نیاز داشته باشن فراتر از بدن خودشون از یک اشیایی برای پیگیری اهداف خودشون استفاده بکنن، در این صورت ما باید توضیح بدیم که چرا باید استحقاق استفاده از اون ابزارها رو داشته باشن. چرا؟ چون هر گونه استفاده از اشیاء جهان بیرون آزادی دیگران رو برای استفاده از اون اشیاء محدود میکنه. اگه این شی شد برای من، یا آزادی شما محدود شده. پس باید بتونیم توضیح بدیم چه چیزی به من این استحقاق رو داده که آزادی شما رو در استفاده از این شی محدود بکنه. این کانت برای توضیح مسئله مالکیت و همین در واقع پرسشی گفتیم این سوال رو مطرح میکنه که آیا این با هدفمندی دیگران سازگاره که شخص ابژه‌ای رو ذیل انتخاب خودش قرار بده؟ یعنی این با هدفمندی دیگران سازگاره که شخص مالک شیعی باشه؟ و پاسخ میده مالکیت و به طور کلی حق اکتسابی با آزادی دیگران سازگاره، چون دیگران رو از چیزی که پیشتر واجد اون بودن محروم نمی کنه. ببینید الان من و شما اینجا نشستیم، هر دومون بر بدن خودمون مسلطیم. اگر من رفتم صاحب یه شیعی شدم و شما صاحب اون نبودید، این اثری رو آزادی شما نداره دیگه، چون شما رو از چیزی که پیشتر واجد اون بودید محروم نمی کنه. بنابراین مسئله اصلی این میشه دیگه که این حقوق اکتسابی که مهمترینش این حقوق مالکیت هست و چطور توضیح بدیم و چطور بتونیم اون مالکیت اولیه رو که منشأ اکتساب یک شی میشه رو بتونیم بیان بکنیم. ببینید کانت میاد حقوق اکتسابی رو تو سه تا دسته کلی قرار میده: مالکیت، قرارداد و وضعیت.
اگر مالکیت ما برای شیعی به دیگران از در برمندی از آسیب بزنه، این مالکیت پذیر نیست.
آره آره، اونا قبیل مالکیت. بله بله، ببینید کانت بیاد مالک در واقع اقسام اون در واقع حقوق اکتسابی رو تو سه دسته قرار میده. برای خودش هم میگه، میگه این تقسیم من یه سگانه از این حیثه که من یا مالک یه شیء جسمانی میشم، یا مالک فعالیت یک شخص میشم، یا مالک خود یک شخص میشم. یعنی یا من نسبت به یک شیء استحقاق دارم، یا نسبت به اجرای یک فعل خاص توسط یک شخص استحقاق دارم، یا من حقی نسبت به یک شخص مشابه حق نسبت به یک شیء دارم. اولی یعنی چی؟ من میرم یه مزرعه رو تصاحب میکنم. دومی یعنی چی؟ من میرم با یه نفر قرارداد میبندم که یه کاری رو برای من انجام بده. بس سومی به طور مشخص مثلا فصل رابطه پدر و فرزند یا رابطه زوجین هست. حالا بریم سراغ اولی بحث بکنیم، چون اولی از هم مهمتره. ببینید سوال اصلی اینه، این مالکیت یعنی من مالک یک شیء هستم دیگه. اینم دو تا حالت داره: یا من یه شیعی رو که مالکش نبودم از یک نفر که مالک اون شیع هست عقد میکنم. در این صورت مبنای این مالکیت چیه؟ ترازی طرفینی، یعنی انتقال مبتنی بر رضایت. بس این خیلی موضوعیتی نداره. یعنی ببینید تو مالکیت دو دسته میشه: مالکیت اولیه و مالکیت ثانویه. تو مالکیت ثانویه انتقاله یک شیعی رو از یه شخصی به شخص دیگه داریم، این مشخص مبناش چیه؟ مبناش رضایت. تو قرارداد هم مبنا رضایته، ولی تو مالکیت اولیه مسئله به دست آوردن یک شیعه بلا صاحب هست. آره آره، ولی باید توجه بکنیم که ببینید کانت مالکیت رو خارج از ساختار دولت قابل توضیح میدونه. یعنی شما بعضی از فیلسوفا رو در نظر بگیرید، مالکیت رو کلن یک برساخت اجتماعی ذیل قانونگذاری دولت ها میدونن. یعنی میگن باید دولت ها بیان تا حدود مالکیت مشروع رو مشخص بکنن، یعنی بگن با این قانونگذاری ما اساسا مالک چه چیزی میتونیم باشیم. کانت هم چه حرفی نمیزن. یه عده دیگه از فیلسوفا هستن مثل گروتیوس و اینها، اینها مالکیت رو ماخوذ از یک خدمت رو از کنن که مالکیت اشتراکی اولیه میدونند. یعنی میگن این زمین یه امری بوده که همه ابنای بشر به نحو مشترکی مالک اون بودن، بعد انسان‌ها اومدن با هم توافق کردن که به یه شیوهی این در واقع امر مشترک رو تبدیل به امر چی بکنن؟ خصوصی بکنن. پس ببینید کانت هیچ یک از این دوتا رو قبول نداره. یعنی مالکیت رو بدون ارجاع به دولت قابل توضیح میدونه، و مسئله اصلی اینجا این هست که چطور بدون در واقع وجود دولت این استحقاق به فرد داده میشه تا رفتار دیگران رو در نسبت با یک شیء بلا صاحب محدود بکنه. این مالکیت همین بود دیگه، رفتار دیگران رو ما داشتیم چیکار میکردیم؟ در نسبت با یک شیء محدود میکردیم. پس حق مالکیت حق انسان برای محدود کردن رفتار دیگران در نسبت با یک شیء خاص است. ببین اینجا تو تعریف کانت از مالکیت و تو تعریف کانت از حق مالکیت یه نکته ریزی نهفته است که این در واقع حالا یکی از ابتکارات کانته. ببین مالکیت حالت عادی، وقتی من به شما میگم مالکیت چیه چی میگی؟ بارکلله. ببین ایشون داره میگه مالکیت رابطه بین یک شخص و یک شیء، درسته؟ ولی کانت نمیگه مالکیت رابطه یک شخص با یک شیء، میگه مالکیت حق انسان برای محدود کردن رفتار دیگران در نسبت با یک شیء خاصه. اونش مهم نیست، مهم این استش که مالکیت رو در نسبت شخص و شیء نمیدونه، در نسبت یک شخص با یک شخص دیگه در نسبت با اون شیء میدونه.
جامعه
یه نواش مالکیت نیست هستن، دقیقا همین. پس ببینید مالکیت رو به نسبت شخص و شیء تقلیل نمیده. چرا؟ چون حق همواره در دل خودش یه الزام داره، الزام در نسبت با دیگرانه. وقتی من گفتم مالک این شیء شدم، یعنی دارم میگم آقا من میتونم استفاده دیگران رو از این محدود بکنم. پس حق نسبت به شیء، حق برای استفاده از اون شیء در حالی که در نسبت با دیگران قرار گرفته. و اگر روی کره زمین فقط یه نفر باشه دیگه مالکیت معنا پیدا نمی‌کنه. اینو داشته باشید، این خیلی مهمه. این به عنوان یکی از دلایل اصلی گذار از وضعیت طبیعی به وضعیت مدنی. ببینید کانت اینجا میاد توضیح میده چطور یک مالکیت اولیه‌ای شکل میگیره. ببینید لاک هم یک توضیحی در مورد نحوه شکل‌گیری مالکیت اولیه داره. لاک چی میگه؟ لاک میگه چه چیزی منشأ مالکیت اولیه است؟ کار. دقیقا همین. کانت میگه اگر ما رفتیم کار خودمون رو با یک شیء بلا صاحب ترکیب کردیم، مالکمون شیء میشیم. منتها این نظریه ابهامی داره. من شما فرض کنید منو این آقا و اون آقا با هم دیگه رفتیم تو خیابون، مثلا جلوی دارالعلوم، من یه خرگوشی میبینم، میگم داد میزنم، میگم خرگوش. این آقا تا من داد میزنم خرگوش، اون خرگوشم تا داد منو میشنوه از زیر بوته میپره بیرون، ایشون دنبالش میدوه. یه 200-300 متر که دنبالش دوید این خرگوشه خسته میشه. بعد اون آقا یه دفعه یه گونی در میاره، لحظه آخر میندازه رو سر خرگوشه و در گونیو گره میزنه. الان این خرگوش برای کیه؟ این نظریه مالکیت مبتنی بر کار یه همچین ابهامی داره. یعنی شما میخوایی آقا اینو که داد زد خرگوش برای اونه، اونی که دنبالش دوید خرگوش برای اونه، یا اونی که در نهایت گونی و در آورد و خرگوش رو کرد توی اون گونی. اینجا کانت قضیه رو ساده میکنه. به جای نظریه مالکیت مبتنی بر کار، نظریه مالکیت مبتنی بر تصاحب رو مطرح میکنه. میگه خرگوش برای اون آقاست. پس ببینید میگه مالکیت مبتنی بر تصاحب اولیه است. هر کی که اولین بار یک شیء رو تصاحب کرد مالک اون شیء میشه. بله بله. منتها حالا میخوام منتقل شم به بحث آخر. ببینید این حقوقی که ما داریم اینجا مطرح میکنیم، حق مالکیت، حق قرارداد، اینها داره در وضعیت بدون دولت مطرح میشه، در وضعیت زندگی جمعی ما بدون دولت. و پرسش اصلی اینه، اون مسئلهی که کانت صورت میکنه اینه که چطور از دل تحلیل همین حقوقی که ما تو وضعیت طبیعی داریم ضرورت گذار به وضعیت مدنی صورت بندی میشه. ببینید کانت میاد سه نقیصه رو در وضعیت مدنی شناسایی میکنه، سه تا نقیصه‌ای که ما رو از وضعیت طبیعی منتقل میکنه به وضعیت مدنی. نقیصه اول چیه؟ میگه حق اکتساب نسبت به هر چیزی در وضعیت طبیعی ناممکنه. تیترشو گفتم توضیح میدم. دومیش اینه حقوق ضرورتاً اجبار پذیر هستن، ولی حقوق اکتسابی در وضعیت طبیعی اجبار پذیر نیستن. و سومیش اینه کاربست حقوق فردی باید مطابق با شاخصهای صورت بگیره که نیازمند به مرجعیت عمومی هست. حالا بریم سر اون اولی. ببین اون اولی داره میگه شما درسته که در وضعیت طبیعی میتونید مالک چیزی بشید، ولی در وضعیت طبیعی این مالکیت شما از طرف دیگران باید به رسمیت شناخته بشه، ولی به رسمیت شناخته نمیشه. آره من آنی برست را تمام میکنم. ببینید کانت میاد چی میگه؟ کانت میگه تملک یک شی، تملک یک شی نیازمنده به یک مرجعیتی هست که جز از طریق یک اراده عام حاصل نمیشه. ببینید فعل تملک یه فعل یه جانبه است، یعنی من اگر میخوام برم مالک یه چیزی بشم که از بقیه سوال نمی کنم، منتها ببینید وقتی که من تصمیم به تملک یک شی میگیرم، درسته که لازم نیست رضایت دیگران رو برای تملک اون جلب بکنم، ولی گفتیم ببینید در تملک همواره نسبت با دیگری وجود داره دیگه. وقتی من مالک یک شیعی میشم، یعنی اراده دیگران رو در نسبت با اون شیع محدود میکنم. بنابراین بلا فاصله این سوال به وجود میاد، چرا دیگران باید ملزم و محدود به تصمیم شخصی من باشن؟ یعنی کانتینو میاد بیان میکنه، یعنی میگه تنها شرطی که تحت آن تملک یک شیء جسمانی در مکان با قانون آزادی بیرونی دیگران مطابقت میکند اولویت در زمان است. یعنی هر چیز زودتر اون شیء رو گرفت میشه صاحب اون، یعنی فقط آن که نخستین شخصی باشد که آن را تملک میکند که فعل انتخاب است. اما اراده ای که شیعی از آن من است، یعنی تملک آن شیع در اکتساب اولیه، تنها میتواند یک سویه باشد. اکتساب ابژه خارجی انتخاب با اراده یک سویه کنترل آن است، یعنی من بدون لحاظ دیگران میرم این شیع رو میگیرم. بنابراین اکتساب اولیه ابژه خارجی و بنابر این قطعه خاص و مجزا از زمین تنها از طریق کنترل رخ میدهد. اما اراده مذکور میتواند اکتساب خارجی را تا آنجا توجیه نماید که مشمول در اراده های به نحو پیشین متحد یافته باشد، چرا که اراده یک جانبه نمیتواند دیگران را تحت الزامی آورد که خود ممکن کرده است. این الزام نیازمند اراده چند جانبه است. یعنی چی؟ آقا من میتونم این شیء رو برم تصاحب بکنم، ولی به محض این که این شیء رو تصاحب کردم دیگر بین یادتون هست که تو تعریف مالکیت میگه مالکیت نسبت من با این شیء نیست، مالکیت نسبت من با دیگری در مورد این شیء. یعنی من وقتی که رفتم مالک این شیء شدم، دارم اراده دیگران رو در نسبت با این شیء محدود میکنم. پس در دل مالکیت چی وجود داره؟ این که دیگران هم مالکیت من رو بر این شیء به رسمیت بشناسن. یعنی مسئله این هستش که فعل یک شخص اشخاص دیگر رو هم تحت یک الزام قرار میده، و مسئله اینه که چطور فعلی که کاملا با اراده یک سویه من صورت گرفته و دیگران در اون نقشی نداشتن، برای دیگران تأثیرات الزام آور به دنبال میاره. اینجایی که کانت داره میگه تو وضعیت طبیعی که ما اراده جمعی نداریم، مالکیت چی میشه؟ محقق میشه، ولی اعتبار همگانی پیدا نمیکنه. ببینید نمیاد بگه که انسان به تنهایی نمیتونه شیعی رو تصاحب بکنه، نه این رو نمیگه، میگه میتونه یه شیعی رو تصاحب بکنه، ولی میگه تصاحب اون شیع توسط دیگران اگر بخواد به رسمیت شناخته بشه، این نیازمند چیه؟ یه اراده همه جانبه است. یعنی در واقع حرفش اینه، ما مالکیت خصوصی داریم، ولی این مالکیت خصوصی بدون اون مرجعیت جمعی به نهایت خودش نمیرسه. پس مالکیت فعل یه جانبه است، ولی مرجعیت اون یک فعل چند جانبه است. به این مالکیت نکتهش همینه، از اون جهت که یک فعل یک جانبه است، در وضعیت طبیعی تحقق پیدا میکنه، ولی از اون جهت که باید توسط دیگران به رسمیت شناخته بشه در وضعیت طبیعی تعقب پیدا نمی کنه. یعنی مالکیت دو تا حیثیت داره، حیثیت تصاحب، حیثیت الزام آوری. حیثیت تصاحبش در وضعیت طبیعی تعقب پیدا می کنه، حیثیت الزام آوریش تو وضعیت طبیعی تعقب پیدا نمی کنه. یعنی حتی مالکیت که جزء حقوق خصوصی هست یک حیثیت دومی داره که لاجرم پای دولت رو وسط می کشه.
اگه
اونش مهم نیست.
اینجا همون انسان بولی انسان میشه.
نه یه اونی مسئله دیگه است.
منظورم یه است ارادمون.
اون مسئله دومه. اون مسئله دوم. ببین مسئله اول چیه؟ مسئله اول اینه که من میرم یه شیئی رو تصاحب میکنم و در این تصاحب میام حق دیگران رو محدود میکنم، بنابراین انتظار دارم که دیگران این رو به رسمیت بشناسن. این میشه مسئله اول. مسئله دوم چیه؟ مسئله دوم اینه من میرم یه شیئی رو تصاحب میکنم، این تصاحب رو نیاز به یه تضمینی دارم که اون تضمینه بدون دولت تعقب پیدا نمیکنه. مسئله سوم اینه که ببینید من الان یه شیئی رو تصاحب میکنم به این شکل، من الان اینو تو این
مصابری زیاد میشینم. ببین مثلا فرض کنید که در مثلا فرض کنید ساختمون ساخته شده کنار هم، در این مسئله خیلی ساده ای که پیش میاد، یه دیواری اینجاست. سر این دیوار اگر دعوا شد چجوری میخوام اینو حل و فصل بکنم؟ ببینید اینجا چجوری آقا برای این دیوار نصفش برای تو نصفش برای منه، این چجوری میشه این دیوار دیگه؟ اینجا این مسئله وجود داره، اونم این هستش که حقوق اموری هستن که تعین ندارن. اون قانون چیکار میکنه؟ قانون میاد یک حق نامتعین مبهم رو به یک حق متعین صریح تبدیل میکنه دیگه. مثلا میگم اگر شما رفتی یه جایی رو تصرف کردی، این برای شماست طبق تعریفی که ما از مالکیت داریم. پس باید من کنید دوتا چیز قبلی رو بردیم بگم ها مطمئنشم. باید مسئله اول ضرورت گذار از وضعیت طبیعی به وضعیت مدنی هستش که اون مالکیت به عنوان فعلی یک جانبه باید از جانب همگان تأثیر باشه. این نیازان مرجعیت عمومی هست. مالکیت نیازمند به تضمین و این نیازان مرجعیت عمومی هست. سومیش هم میگه مالکیت هر حقی تفسیر پذیره و بدون یک قانون‌گذاری عمومی از این حالت تفسیرپذیر خارج نمیشه. این مهمترین کاری که دولت ها دارن میکنن چیه؟ قانون‌گذاری میکنن دیگه. و با این قانون‌گذاری دارن چیکار میکنن؟ دارن حق رو از یک حالت مبهم به یک حالت متعین در میارن. این ضرورت سومه گذار از وضعیت طبیعی به وضعیت مدنی. پس این خلاصه بس رو بگم، بس رو جمع بکنن. ما موجودات آزاد هستیم. این آزادی به ما یک حقی رو میده، حق به معنای این که دیگران در تعیین اهداف ما مداخله نکنن. ولی نکته اینجاست که انسان بدون بهره‌مندی از اشیاء طبیعی نمیتونه از حقوق خودش بهره‌مند بشه. برای اینکه بتونه از این حقوق بهره‌مند بشه به اشیاء نیاز داره. اینجا این سوال پیش میاد که چه چیزی به یک انسان حق میده بهره‌مندی از این شی رو برای رسیدن به اهداف خودش محدود بکنه؟ گفتیم چی؟ تصاحب اولیه و مالکیت‌های ثانویه مبتنی بر رضایت. منتها این حقوق در وضعیت طبیعی، بهره‌مندی از این حقوق در وضعیت طبیعی نقصان‌هایی دارن، کمبودهایی دارن که ما رو ضرورتاً از وضعیت طبیعی به وضعیت چی می‌بره؟ به وضعیت سیاسی می‌بره. این خلاصه در واقع
کتاب آموزه حق کانت نیست. مطمئن من یه توضیح هم در مورد چیز بدم. این سگانه حقوق اکتسابی هست، یعنی در مورد قراردادان همین برقراره، در مورد همه چیم برقراره، یعنی در مورد هر حق اکتسابی این وجود داره. من یه توضیح هم در مورد علم حق هگل بگم. ببینید هگل هم تو علم حقش میاد یه سگانه رو ترسیم میکنه: حقوق انتزاعی، اخلاق و جامعه و رشد حیات اخلاقی. منتها شیوه استدلال هگل اینجا متفاوت از بودم است. ببینید هگل میاد یه چیزی رو مطرح میکنه به عنوان حق انتزاعی. حق انتزاعی همون حق مالکیت، و شما تو همون حق مالکیت و قرارداد، تو اون حق مالکیت و قرارداد اون الزام رو دارید. هگل اینجا میاد میگه اگر این حق مالکیت نقض شد، اون کسی که این حقش نقض شده میتونه بیاد چیکار بکنه؟ بره متجاوز رو تنبیه بکنه. منتها حرف هگل این هستش که تو وضعیت طبیعی این تجاوز متجاوز همواره تبدیل به یک تجاوز میشه، چون انسان‌ها گرفتار خشم میشن، گرفتار حس انتقام‌جویی میشن و در نهایت عدالت در این احقاق هر رخ نمیده. پس ببینید شبیه اون نقصانی که الان تو وضعیت طبیعی ما اینجا داشتیم رو و کانت داره میگه دیگه، داره میگه آقا این حقوق تضمین میخواد، این تضمین رو دولت ها باید به ما بدن، خودمون که نمیتونیم اینو تضمین بکنیم. شبیه این حرفی رو که اینجا کانت داره میزنه هگل هم اونجا داره میزنه، ولی هگل اینجا استدلالش یه ویژگی خاصی داره. هگل میاد به جای اینکه بلافاصله وقتی اومد این کمبودهای وضعیت طبیعی رو دید به وضعیت سیاسی منتقل بشه، این کمبودهای وضعیت طبیعی رو با طرح مفهوم اخلاق سعی میکنه جبران بکنه. میگه اگر اراده بشر اراده اخلاقی باشه اون انتقام گیری رخ نمیده، و با طرح نقصی که در مفهوم اخلاق هست به اون در واقع ساحت سوم که ساحت زندگی جمعی زیر قوانین باشه گذر میکنه. البته بحث هگل در واقع جزئیات فنی زیاد داره، من تا میگم اونایی بخواستیم بحث کنیم یکی دو جلسه حداقل دو جلسه نیاز داشتیم. من فقط خواستم در نسبت با وستکان بگم که اونم یه بحث حقوق در واقع خصوصی داره که حق انتزاعیه، یه بحث حق جمعی زیل در واقع زندگی نهادی داره، منتها از نقصان حقوق خصوصی به اون زندگی نهادی منتقل نمیشه. این وسط یک راه حل اخلاقی رو مطرح میکنه و از شکست اون راه حل اخلاقی به خدمت شما عرض کنم که زندگی نهادی منتقل میشه. و نکته مهم در هر دوش اینه، برای هر دو در ساعت فلسفه هر، یعنی چه برای کانت و چه برای هگل، مسئله آزادیه. هگل میگه حق یعنی تجسد پیدا کردن آزادی در جهان. این آزادی که ما داریم اگر در جهان بخواد تحقق پیدا بکنه تبدیل به چی میشه؟ حق میشه. یعنی چی تجسد آزادی در جهان؟ یعنی همین الزام ها و هنجارهایی که داریم گردن هم دیگه میذاریم. این میشه در واقع اجمال بحث فلسفه حق هگل. البته من دانشگاه دارم، درس میدم، همین ترم دارم به درسته 14 رسیدیم، هنوزم تموم نشده. حالا الان کل اون 14 جلسه رو در عرض 5 دقیقه برای شما گفتم، اجمالش رو بدونید در فصل کلیش که چی. خب اگر در واقع شما فراموش ندید که من دیگه عرض ندارم، خسته نشید.